کارت استخدام توشون اینه که بتونی راحت بگی سیستم قطعه به همین راحتی، یعنی همش سیستمشون قطعه کلا. ولی خدمتگزار هم خیلی داریم، خیلی زیاد، و امیدواریم که اونایی که خدمتگزارن الگو بشن برای اونایی که یه ذره گاهی وقتا شیطون گولشون میزنه و از زیر کار در میاد. آقای و خانم گودرزی از لرستان گفتن گرونی برنج هندی و خارجی از کجا سرچشمه میگیره؟ پس بازرسان کجا هستن؟ توضیح دادن آقای رایگانی که با حذف ارز ترجیحی 28500 طبیعتا برنج گرون میشه، اما فاصله قیمتی بین برنج ایرانی و خارجی کم میشه و به زودی برنج ایرانی هم ارزان خواهد شد. ما 2 هفته وعده گرفتیم، ببینیم تو این 2 هفته چی میشه. صفر 13 9007 گفتن سلام آقای امینیان، از شما تشکر میکنم که زحمت میکشید و به فکر ما بازنشسته‌ها و کارگران هستید. ما خادم شماییم در رسانه ملی و رادیو فرهنگ و برنامه پویش، و امیدواریم که مشکلات معیشتی مردم بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار بگیره، چرا که بسیاری از مشکلات فرهنگی ما نشأت گرفته از مشکلات اقتصادی است و میتونه همپوشانی بکنه در خیلی از موارد. امیدواریم که چالش ها و مشکلات شما برطرف بشه. خب دو تا اتفاق بین المللی جالب افتاد. خانم شیرین سعیدی استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس که از ایران حمایت کرده بود و از صهیونیست ها انتقاد، از سمتش برکنار شد. یک تصویر بسیار درشت از آزادی بیان در سرزمین مدعی آزادی بیان. آمریکایی‌هایی که حقوق بشر و آزادی بیان رو فریاد می‌زنن الکی اینجوری کردن و اتفاق عجیب و غریبی رخ داد. یه حمله تروریستی هم در استرالیا بود که سخنگوی وزارت امور خارجه واکنششون داد و حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا رو محکوم کرد و گفت که ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. ما محکوم کردیم استرالیایی هایی رو که تو همین چند روز پیش یک رفتار ضد ایرانی 100% نادرست رو اجرا کردن، و فرق بین دیپلماسی عملیاتی و عملی با دیپلماسی شعاری اینه، اونا شعار میدن ما عمل. خب مهمان بعدی رو در خدمتتون هستیم، جامعه خاکپور، رئیس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی. آقای خاکپور سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح بخیر.
ارادتمندم خدمت شما و همه همکارانتون در مجموعه انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی سلام عرض میکنم. یکی از پیامک‌هایی که مردم داده بودن و یکی از دغدغه‌های فرهنگی مردم بود، بحث نظارت بر سکوهای فروش کالا بود. همین چند وقت پیش بود که جمعه سیاه یا بلک فرایدی رو به تقلید از غربی ها خیلی از این سکوها را انداختن و به هر حال مردم هم هجوم آوردن رفتن. من نمیدونم این کار چیکار چجوری باید درستش بکنیم. رفتن بخرن. حالا خود من یکی از این وبگاه ها رو دقیق بررسی کردم، کالا رو، قیمت قبل از بلک فرایدی چند بود، بعد اون روز چند بود و بعدش چند شد. هیچ فرقی با هم دیگه نداشت، یعنی فقط چند روز این قیمت رو بردن بالا، بعد دوباره آوردن پایین و فروختن. یکی این مسئله، یکی هم بحث فروش یه سری کالاهای غیر مجازه تو برخی از بسترها. اینها رو چجوری شما نظارت میکنید تو کسب و کار اینترنتی؟
اولا که من عرض کنم که ما انجمن صنفی کارفرمایی هستیم و ما نماینده کسب و کارهای اینترنتی هستیم.
خب
در واقع مقابل حاکمیت و بحث قانونگذاری ها و اتفاقا نظارت ها،
یعنی
ما سمت کسب و کارها هستیم.
آه، یعنی وقتی نظارت میکنن شما ناراحت میشین؟
نظارت حالا اینجا خیلی بحث خیلی تخصصیه.
درسته.
ببینید ما یه نظارت داریم، یه ورود داریم.
خوب.
یه در واقع کارگزاری دارید، یعنی مثلا در مواردی ما داریم که خود بخش حاکمیتی داره رقابت میکنه با کسب و کارها، یعنی خودش رقیبه.
درسته.
بعد ما این موقعیت مختلف داریم دیگه. خب قطعا نظارت باید وجود داشته باشه، نظارت باید شفاف باشه، قانونگذاری باید در راستای ایجاد فرصت‌های برابر و بهبود رقابت باشه.
درسته.
و خب طبیعتاً اگه در این شرایط باشه ما هم خیلی خوشحالیم و همین در حال حاضر هم در مواردی زیادی خلط حاکمه.
بله.
در مواردی ولی متأسفانه اینطوری نیست دیگه، یعنی شرایط به گونه ایست که حاکمیت، حالا بخش مختلف، مثلا دولت میاد دخالت‌هایی میکنه، ورودهایی میکنه که رقابت رو خراب میکنه. و اتفاقاً این وضعیتی که شما میفرمایید، یعنی به عنوان مثال در رابطه با جمعه سیاه، نتیجه اینه که یک عالمه کسب و کاری که میتوانستن در این شرایط با نوآوری، با قیمت بهتر، با کیفیت بالاتر خدمات بدن، به خاطر اتفاقای نادرستی که اصلا تا حاکمیت رخ داده الان تو مارکت نیستن، تو بازار نیستن، حذف شدن، فرصت ها نابرابر بوده.
خب این اتفاقات دخالت دولت تو کار شماست؟
نه نه، ببینید بذارید براتون توضیح بدم. ببینید من یه مثال براتون میذارم. مثلا شما در زمین خودرو،
بله،
ما الان مشکل داریم به خاطر انحصار. چرا انحصار دارید؟
چون دست دولت
یه تو بستری فراهم شده که نتونسته یه شرکت بیاد رقابت بکنه.
نمیتونه رقابت بکنه، برای اینکه تمام بودجه ها و یارانه ها دست اون دو تا شرکت دولتیه،
تموم شده،
خصوصی کاری نمیتونه بکنه.
حالا این متاسفانه در زمینه استارتاپ های کسب و کار اینترنتی در چند سال اخیر خیلی زیاد شده. یعنی یه اتفاقاتی برای کسب و کارهایی که حالا خیلی بزرگ هستن و یا اصلا نبودن، مثلا تا 3 سال پیش اصلا نبودن، یه دفعه اومدن ظهور کردن با یه پولای معلوم نیست از کجا اومده و اینا، رشته عجیب غریب کردن و این رقابت رو کلن تحت تاثیر منفی قرار داده. البته من بگم ما کسب و کارهای قدیمی داریم، کسب و کارهای خوبی داریم که دارن فعالیت میکنن. حالا ما یه مسئله دیگه هم که داریم، بستر فعالیتشونه. میدونی بستر فعالیتشون میشه شرایط اقتصادی که بر کشور حاکمه. ببینید شما در کشوری دارید زندگی میکنی که تورم 50% داره. در شرایط تورم 50%،
بله،
خب جمعه سیاه فقط میشه یک در واقع تکنیک تبلیغاتی، نمیتونه مثل اون کار کردی که در کشوری پیشرفته داره و نگهداری کالا هزینش بیشتر از اون در واقع حالا افزایش قیمت که اصلا نداره، کاهش قیمت داره و اینقدر رقابت قویه و به شدت داره کالاهای جدید میاد. خب کالای جدید همینجوری به خاطر این، به خاطر شرایط اقتصادی قویه دیگه، اقتصاد خوب مرتب داره کالای جدید میاد، نوآوری داره میشه.
خب
و این کالای جدید میان جایگزین کالای قبلی میشن و کالای قبلی اصلا نمیتونن بفروشن. اینا میان آخر سال میلادی که زمان خرید کاربره، مثلا مثل اینکه ما اسفند ماه این کار بخواد بکنیم، میان چنین حراجایی میذارن و کالاهایی که میدونن دیگه نمیتونن به راحتی بفروشن به این شیوه میفروشن.
ولی اینجا اینجوری نیست،
کاربرم راضیه ها، یعنی مشتری هم راضیه اونجا.
بله بله،
صبر میکنه و در این زمان کالایی که 6 ماه پیش حساب پیش نمیتونست بخره رو با قیمت پایین‌تر میخره.
درست.
پس ما اگر توی کشوری هستیم که تورم 50% داره،
بله،
خب طبیعتاً کسب و کار هم میاد بستر شرایط خودش اقدام کنه. ولی خب بله، این که تبلیغات حالا نادرست باشه، دروغ باشه یا قیمتا رو ببرن بالا، اما اینو میخوام بگم حتی در این شرایط هم دخالت دولت مضره. چرا؟ خود شما الان رفتی یک پلتفرمی رو دیدی که توش این مشکل پیش اومده، سال دیگه میری ازش خرید کنی؟
قطعاً
نه، تنها نمیری.
من نه تنها از اون شرکت، من آخر چند روز پیش، البته نه در بلک فرایدی، در یه روز عادی رفتم یک ماشین لباسشویی خریدم از این مدلای قسطی. تقریبا 2 ماه طول کشید تا این ماشین لباسشویی برسید. دو تا قسط داده بودیم، خب ما رفتیم نقد می‌خریدیم دیگه، چه کاری بود؟ هی زنگ می‌زدیم هیچ کس پاسخگو نبود. اینا چالش‌هاست، فقط دروغه نیست.
حالا من سوالو ببینید دیگه، شما الان چه اتفاقی میفته؟ شما الان این تجربه بدو داری، میری به افراد دیگه میگی، افراد دیگه هم که این تجربه بدو دیگه از اونجا خرید نمی‌کنن. درسته؟
خود به خود پلتفرم از بین میره.
اگر شرایط رقابتی درست باشه، اگر فرصت‌ها برابر باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون خود به خود حذف میشه. خب ما اینجوری زیاد دیدیم و میبینیم.
آقای خاکپور، ما نمیتونیم زمان رو بزنیم به این اگرها و بعد بیایم درستش بکنیم. قبول دارم که دخالت حاکمیت تو همه چیز نادرسته در حوزه اقتصاد.
اون چیزی که ما باید بخوایم،
خب،
ایجاد بستر رقابتیه.
درست.
یعنی میدونید عکسش رو نباید بخواید، نباید بگیم آقا جان ایران خودرو سایپا خواهش میکنید تو رو خدا مثلا با ما عادلانه رفتار کنید، برعکسش رو باید بخواید. ما بگیم دولت به جایی که بری بر اونها نظارت کنی فرصت برابر ایجاد کن که رقابت کنی.
همه بتونن رقابت کنن. حالا این بخش رو من قبول دارم،
خودروهای خارجی رو ایجاد،
حالا من این بخش رو قبول دارم. آره آره قبول دارم،
خود رفتار اونها اصلاح میشه.
خب من اینو قبول دارم،
بارها و بارها در دنیا تجربه شده.
درسته آقای خاکپور، الان بحث این بخش رو ما ببندیم. شما میگید باید رقابت بشه، فضا آزاد بشه که این تخلفات در واقع نادرست
باشه. آره تورم وقتی بالاست شما چه انتظاری؟
حالا یه بخش دیگه ماجرا اما دیگه به این ربطی نداره. وقتی توی یه دونه پلتفرم یا توی بستر فروش اینترنتی کالای غیر مجاز داره عرضه میشه، اون که دیگه گردن دولت نیستش که.
حالا اینجا یه مسئله دیگه ما داریم، تعریف از کالای غیر مجاز.
غیر مجاز کالا، من نمیتونم اسم ببرم رو آنتن، ولی خب برام
مثال بزنم خدمت. ببینید الان یه مشکلی که وجود داره اینه که هیچ لیستی از کالاهای مجاز یا هیچ لیستی از کالاهای غیر مجاز که جامعه باشه وجود نداره.
خب
یعنی ما کلی کسب و کار اینترنتی داریم که این نمادشون افتاد شده.
خب
حالا اولا که اطلاع رسانی نشده، اصلا بهشون نگفتن، حتی فیلتر شدن یا حتی دامنشون از دسترس خارج شده. تو عجیب غریب که مثلا فهمی 3 سال پیشم نبود، اخیرا اینجوری شده.
درسته.
بعد حالا میرن کلی دنبال میکنن، مثلا 2-3 روز میرن دنبال میکنن تا ببینن اصلا مشکل چی بوده، بدون هیچ اطلاعاتی، بدون هیچ حتی هشدار قبلی. حالا کاری ندارم، بعد میفهمن که یه کالایی مثلا تو فروشگاهشون بوده که این غیر مجاز شده است و اینا هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتن، تا یه اضافی شوکی بوده یه دفعه غیر مجاز شده.
حتی به روز رسانی هم نمیشه این فرست،
شما به ما اطلاع بدهید. خب اطلاع رسانی بکن، یه جایی لیستی باشه مرجع ما بریم اونجا نگاه کنیم اینا مجازه اینا غیر مجازه. خب این کف کف اتفاقی که باید جالب ما رو همون اینکه چی مجاز چی غیر مجاز هم حرف داریم،
ولی بعضی چیزا غیر مجاز علنیه ها. حالا دیگه میگم من نمیتونم بگم
اون چیزایی که غیر مجاز علنیه باز یه مشکل دیگه داریم. شما فکر کن یه
50 سال توی مملکت غیر مجاز بوده آقای
منطقیه یه کالاهایی. اولا که من بگم اتفاقا برخورد با اینجور موارد، حالا چی شده که نتونسته حاکمیت کامل انجامش بده؟ ببین برخورد خیلی قوی داره انجام میشه، یعنی تو اینجور چیزا خیلی خوبن ماشاءالله حاکمیت، ببند و بگیر و ببند و تحصیل کردن استاد برخوردهای انسدادی، ولی اینقدر کسب و کارها زیادن و متنوعن و مرتب ایجاد میشن و از همه مهمتر جلوی چشمن. ببین شما کالای غیر مجاز هممون میدونیم تو همین تهران خیلی از کالایی که اصلا باور نکردنیه،
اصلا گیر میاد
خیلی راحت و حضوری رفت خرید
با موتور میارن. درست.
اما جلوی چشم نیست. پس اگر قراره نظارتی صورت بگیره، این نظارت باید اصلا توی ورودش صورت بگیره. چرا کالا اومده رسیده اینجا؟
چرا اومده؟ حالا ببینید بخشی از حرفای شما منطقی
است. ولی اینو میخوام بگم، اتفاقا خیال من میخوام بگم خیال مردم رو راحت بکنم. تا دلتون بخواد آدم بیکار شده تو این کشور، کسب و کار تعطیل شده،
خب.
با دلایل درست یا نادرست. اتفاقا تو این کار خیلی حاکمیت ما تو این کار استاد. یعنی خیالتون از بابت مسدود کردن و بستن و تعطیل کردن و فیلتر
آره
کردن
بگیره به من داره مشکلی.
کار کردن و کارآفرین خب. به مهاجرت بردن، خیالتون راحت. یعنی استاد اصلا به این فکر نکنه، نگران این نباشید.
خب
جاهای دیگه باید بگید که آقا حاکمیت باید داره نظارت بکنه. ولی میخوام اینو بگم، کسب و کار اینترنتی تو این کشور واقعا زیر فشار الان. اصلا نگران این نظارت نباشید، اینو جدی دارم میگم، اونایی که فکر کنید و واقعا اگر موردی شما ببینید بلافاصله گزارش بدید، ببین ظرف 2 هفته بسته شده سایت، انقدر این کارو تمیز دارن انجام میدن.
خب.
این اما سریع ابطال میشه، من این فرنده دارم میبینم، یعنی انقدر ما موارد میدن. در خیلی از موارد اصلا شفاف هم میدن.
خب زمان اون تمام شد، ولی به نظر من مسئولین محترم حاکمیت هم باید یه فکری به حال کسب و کار اینترنتی بکنن. گناه دارن این بندگان خدا از اون زاویه به ماجرا نگاه کنیم. این حجم از دخالت تو کسب و کار اینترنتی توسط دولت داره انجام میشه، جز این که جوون ما رو سرخورده بکنه بره همین عمان خودمون این پایین، عمان خودمون همین عمان این پایین کسب و کار اینترنتی را بندازه، دستاورد دیگه ای نخواهد داشت. یعنی به همین راحتی.
حالا خیلی حتی شما در مواردی به خود استارتاپ یا کسب و کار اینترنتی اگه گزارش بدید خودشون برمی‌دارن.
خودشون برمی‌دارن.
اصلا نیازی نیست.
خیلی متشکرم.
چون آدرسشون معلومه جاشون.
آره آره.
نگران هر لحظه بیا بسته بشن، پس سری بلافاصله برمی‌دارن.
برش میدن.
اتفاقا این قضیه حساب بکنید.
خیلی متشکرم آقای خاکپور، زمانمون تموم شد. ممنونم از درد دلاتون و از شفافیت کلامتون. موفق باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید.
03-13-9007 هم گفتن سلام آقای امینیان، تلفن 128 در اصفهان فعال نیست، پیگیر باشید. احمدی حتما خانم تایری لطف میکنن پنجشنبه برای بچه های سازمان بازرسی رو و سامان فؤاد رو میارن روی خط. چند تا سوال دیگه هم ازشون داریم. خیلی ممنونم از اینکه امروز با ما بودید. به خاطر صدای سرما خوردم از شما معذرت میخوام. شما رو تا سلامی دیگر به خدای مهربان میسپارم. در پناه حق، خدایا رو نگه دارید.
شما دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات 12th دوره مجلس شورای ملی می‌شنویم. و این نکته رو خدمتتون عرض کنم که نخستین جلسه رسمی این دوره مجلس در روز 9 آبان 1318 برگزار شد.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. امسال مصادف هست با 120 سال تأسیس پارلمان در ایران و در برنامه مجلس در گذر زمان قصد داریم برخی از اتفاقات، رخدادها و مسائل مهم 120 سال از تاریخ پارلمان در کشورمون رو بررسی بکنیم. در پرونده جدیدی که در برنامه باز شد، ما روند انتخابات‌های مجالس شورای ملی رو بررسی کردیم. یعنی از دوره اول که در سال 1285 آغاز شد، مجلس، پارلمان و انتخابات رو بررسی می‌کنیم تا سال 57 که در حقیقت دوره 24 مجلس شورای ملی فعالیت داشت و به اعتبار و معنی دیگر یعنی 24 دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شده. و در برنامه امروز اختصاصاً به 12th دوره انتخابات مجلس شورای ملی خواهیم پرداخت. 27 شهریور سال 1318 آخرین جلسه دوره 11 مجلس شورای ملی برگزار شد و در روز 13 آبان 1318 مجلس 12 کار خودش رو آغاز کرد. ریاست این دوره هم بر عهده میرزا حسن خان محتشم السلطنه بود. رضا شاه در تاریخ 18 فروردین سال 1318 یعنی چند ماه قبل از آغاز فعالیت مجلس 12 فرمان انتخابات رو صادر کرد. فرمان اون بدین شرط: با تعییدات خداوند متعال، ما پهلوی شاهنشاه ایران نظر به ماده 53 قانون انتخابات مورخ 12 شهریور 1304، نظر به اینکه دوره 11 قانونگذاری مجلس شورای ملی در تاریخ 27 شهریور ماه 1318 سپری می شود، بنابر پیشنهاد جناب محمود جم نخست وزیر، امر و مقرر می‌فرماییم که وزارت کشور به تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره 12 قانونگذاری اقدام نماید. فروردین ماه 1318. خب با صدور این فرمان وزارت کشور باید طبق روال گذشته وظایف انتخاباتی خودش رو به درستی انجام میداد. روایت وزیر داخلی و خلی اصغر حکمت از انتخابات این دوره به سبب مقام سیاسی که اون داشته بسیار تأمل برانگیزه. حکمت وزیر داخله در کتاب خاطرات خودش و مشخصا خاطره شماره 19 می نویسه: در این موقع که انتخابات دوره 12 در رسید و قوره این فال به نام من بیچاره زده شد، من که از نیت باطنی شاهنشاه آگاه نبودم، به هیچ وجه میل نداشتم که این مسئولیت خطیر وجدانی را علارغم رئیس خود بر عهده گیرم و معارضه را نه به مصلحت خود، نه به مصلحت ملت ایران می دانستم. از این رو برای فرار از این کار مشکل ناگزیر در اردیبهشت ماه سال 1318 که هنگام مقدمات کار بود با آقای فریدونی. آقای فریدونی ما در برنامه قبلی اشاره داشتیم که رئیس انتخابات وزارت داخله بود. به آقای فریدونی دستور دادم که در امر تشریفات جزئی و کلی مستقیماً به نخست وزیر مراجعه و کسب دستور کند و خود برای سرکشی به اوضاع عمرانی و سازمان‌های شهرداری‌های ولایت شمالی که محل علاقه شاهنشاه بود به مازندران و گیلان رهسپار شد. خب این خاطره علی اصغر حکمت نشون میده که حتی وزیر کشورم ابا داشت از برگزاری انتخابات و تفره می‌رفته. این موضوع در حقیقت روایت سال‌های پایانی سلطنت رضاشاه هم هست، به طوری که هیچ کس از یاران قدیمی در کنارش نبودن، برخی زندان بودن، برخی فراری بودن، برخی در تبعید بودن. اشاره هم بکنم که مهدی قلی خان هدایت که نخست وزیر و صدر اعظم سال‌های میانی سلطنت رضاشاه هم بود، در جمله کوتاه انتخابات مجلس 12 رو اینچنین وصف می‌کنه: از دوره 12 انتخابات فرمانی شد. یعنی در یک جمله تحلیل خودش از روند انتخابات دوره 12 در کتاب معروف خودش نوشته و مکتوب کرده. گویا مقصود هدایت البته از این سخنان همون دستور رضاشاه است که بر اساس اون نمایندگان دوره 11 با دوره 12 انتخاب می شدن. حالا در اسنادی هم که ما در دسترسمون هست از بررسی اسامی نمایندگان دوره 12 و مقایسه اونها با دوره 11 متوجه میشیم که شاید کمتر از انگشتان یک دست همون نمایندگان دوره 11 بار دیگر در دوره 12 تکرار شدن. خب با این تفاصیل دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه و انتخابات دوره 12 بدون دردسر و کشمکش خاصی انجام گرفت. جالب است که از لابلای اسناد هم شکوایی‌های کمی از نحوه انتخابات این دوره موجوده. وزارت کشورم سعی کرد این انتخابات رو با کمترین هزینه در حقیقت برگزار کنه. طبق اسنادی که باقی مونده، حتی برای والیان و واعظان انتخابات مشخص کرده که چقدر باید خرج کنن در ایام انتخابات که زودتر بتونن هزینه انتخابات رو مدیریت کنن و جمع بکنن. آخرین جلسه دوره 12 هم در 9 آبان ماه سال 1320 برگزار شد، یعنی چند ماه این مجلس بعد از سقوط رضاشاه حیات داشت. از حسن توجه و حوصله که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره انتخابات 12 دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که در این دوره حدود 60 قانون به تصویب رسید که از جمله آنها اصلاح قانون ثبت احوال بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
دوستان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. هممون میدونیم که هوا سرده، خیلی از استانها هم هوا سردتره، خیلی جاها حتی برف اومده یا در حال رحمت الهی باران هست. اما در این هوای سرد اجازه بدیم گرما در جمع ما بماند، نه در اتاقهای خالی. لطفاً وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی را خاموش کنیم.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیرداز تو راه مدرسه، انرژی میرسه، یکی تو کیک دو مولو جیل داد، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست، سر کاری کاپکیک دلت خواست، جیل داد ماجرا جوری کن، دنیا رو ببین، با جیل داد میشه لحظه هات شیرین، جیل داد شیرینی لحظه هاست.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود، بالغ بر 180 فراورده، با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.